اینها اومدن یک کار خیلی عجیب. من وقتی این کتاب خوندم واقعا خندیدم که این شیخ محمد عبدالوهاب ضد تکفیره. شیخ محمد عبدالوهاب بعد از خودش نزدیک هزارها مسلمان سنی کشت، بعد از خودش اعدام کرد. اولین چیزی که میکرد حمله میکنه، اصلا اتفاقا شیخ محمد عبدالوهاب به یک منطقه شیعه حمله نکرد. ما تو مدارسی که وهابیت خوندیم میگیم رسول اکرم فقط چند تا جنگ داشته، ولی شیخ محمد عبدالوهاب 300 جنگ داشته. غزوات شیخ محمد عبدالوهاب بیشتر از غزوات رسول اکرم. و بعد میبینم غزوات شیخ محمد عبدالوهاب هم استفاده از مناطق سنی نشین هست. و وقتی که میرسه به اینجا، اولین چیزی که اعدام میکنه امام جماعت و امام مسجد مولا بهش میگه مطوع المطوع. چرا میگه این ابو لهبه، این کسی که اینها را دعوت میکنه به توسل و زیارت صالحین و اولیه. بس واقعا خیلی اصلا آل سعود الان سعی میکنن یک وهابیت اصلا جدید درست کنن، یک وهابیت غیر تکفیری، یک وهابیت نمیدونن اصلا. باید از یک جهت میخواستن شیخ محمد عبدالوهاب هم محفوظ میمونه، شیخ بزرگان وهابیت چون واقعا من بکنم آل سعود و وهابیت گره خوردن، نمیتونن جدا میشن، هیچ اصلا گره خوردن، اصلا جدا کردنی نیست.
چند درصد وهابی هستن در خود عربستان؟
یعنی الان کم کم وهابیت ضعیف شده و حتی در اون عربستان میدونی چرا؟ چون الان خیلی زیاد از بزرگان وهابیت، از بزرگان عربستان، از بزرگان کتاب های ضد تکفیر نیستن، فهمیدن. یعنی ببینید الان خیلی زیاد از اعدامی های شیخ عبدالوهاب فرزندان اینها هنوز تو عربستان زندگی میکنن. یعنی میبینه که پدر بزرگ ما توسط شیخ محمد عبدالوهاب محکوم به اعدام شده. بعد از اینکه ثابت کردن این مشرکه، ما وقتی که تو عربستان بودیم تاریخ عربستان میخوندیم میگیم ببینید جزیره العرب اصلا مشرک بودن. و بعدا پیامبر اسلام محمد عبدالله صلی الله علیه و سلم اومد پیامبر اسلام اومده همین اینها به توحید دعوت کرده و بعدا اعراب دوباره به مشرک شدن تا اینکه شیخ محمد عبدالوهاب اومده و همین کار رسول اکرم جده. وقتی که شیخ محمد عبدالوهاب اومده سران بزرگ عربستان اعدام کرد. سران اینها الان اکثرا اساتید دانشگاه هستن تو عربستان هستن. این میبینه اصلا بدره مثلا توسط مشرک بود، پدر بزرگان میشه. کم کم فهمیدن این مسئله یک جنبش سیاسی بود. یعنی چی اصلا ما مشرک بودیم؟ اصلا ما هزار سال اصلا مسلمان بودیم، هزار سال رسول اکرم با اصوله، ولی بعدم به در بزرگ ما مشرک بود و توسط خود اصلا خود مجری و در حضور شیخ محمد عبدالوهاب محکوم بدم. فامیل های بزرگ عربستان بدران اینها بدر بزرگ این فامیل مشرک بود. من بعدم بررسی کردم من این مشرک نبود، این امام جماعت بود. چی مشرک بود؟ یعنی که کتاب نویسی ضد مشرکین مفسر قرآن بود، کم کم بر علیه با محمد عبدالوهاب کتاب نویسند. چرا بدر ما اینها اصلا به این مسئله فکر نکرده بودن، فکر کردن که دیگر ما اینها ادم کردیم. بعدا اینها اومدن کتاب بزرگان اسلام عربستان کتاب 20 جلدی هست. بعد از اینکه این کتاب خوندن دیدن اکثر اینها اعدامی بودن، اعدامی شیخ عبدالوهاب بودن. چون بزرگان عربستان محکوم به اعدام بودن، کافر بودن، مشرک بودن. بس واقعا کم کم این مسئله با هم اثر انداده. الان نمیتونن جمع کنن، چیکار کنن؟ خیلی زیاد از بزرگان عربستان، مثلا شیخ محمد مطهری از بزرگان عربستان الان کتاب رو نوشته در رد شیخ محمد عبدالوهاب. شیخ محمد مسعری الان 67 ساله از بزرگان عربستان. شیخ فرحان مالکی بر علیه شیخ عبدالوهاب کتاب نوشته، این سابقه نداشته. و شیخ سلمان عوده، نه سلیمان عوده، بر علیه عبدالوهاب گفت واقعا توحید عبدالوهاب توحید اصلا صحرایی هست، نه توحید قرآنی هست، توحید صحرا و دشتی هست، ربط به قرآن نیست، ربط به کم کم این مسئله توحید عبدالوهاب. چون ربط توحید عبدالوهاب به تکفیر مسلمانان و و عدم تکفیر یعنی توحید. تکفیر اصلا توحید یعنی تکفیر، باعث شده که اینها الان تجدید نظر کنن نسبت به توحید.
سوال آخر
من سوال آخر
با وحدت تشجع و تفنن چه کارهای مفیدتر خواهد بود که از اونها جدا بشن و این الفت بین شیعه و سنی باقی باشه در از دامن اهل وهابیت؟
اصلا ببینید الان به حمد الله الان بعد از این قیام انقلاب اسلامی و مسئله شیعان در زمان معاصر مثل سابق نیست. الان خیلی زیاد از مسائلی که بر علیه شیعه میگفته بودن، مثلا میگن شیعه تو راه هستند و شایعه که میانداختن، الان اکثر سنی ها در سراسر جهان فهمیدن که این دروغ بوده. شایعاتی که در هزار سال بر علیه شیعه، به حد اینکه همین شعبی میگه که من بدترین حرفی که برای من حرف شینه، ملعونترین حرفی که برای من حرف شینه، چون کلمه شین ابتدای کلمه شیعه. این شایعاتی که در طول هزار ساله بعد از وجود این پدیده رسانه و انقلاب رسانه‌ای و وجود دههای محواری شیعه به زبان عربی و زبان فارسی و زبانهای دیگر، اینها دیدن، محواره دیدن، تلویزیون شیعه دیدن، همه این چیزهایی که بر علیه شیعه ذوب شدن. الان کم کم این مسئله فروباشی شده. الان قبلا یک منطقه در عربستان سعودی، واقعا ما وقتی که تو عربستان بودیم حتی یک طلبه مثلا یک دانشجو پزشکی که بغل ما در اتاق بغلی پزشکی میخونه، اینقدر تبلیغات بود که اصلا نمیتونیم اصلا او را ببینیم، نمیتونیم اصلا فضل اصلا. الان خیلی آسان، الان خود سنی ها و بلکه برخی وهابی ها میرن مساجد شیعه میبینن. ما از شما شنیدیم، اصلا شنیدیم که شما این کار میکنیم، این واقعیت داره. یکی از علله که شیخ فرحان مالکی گفته در مجله علل گرایش به، در مجله مقاله که نیست، علل گرایش به تشیع، گفت یکی از علل بزرگ ما در طول هزار سال بر علیه شیعان دروغ گفتیم و در قرن 21 و 23 همه مسلمانان سنی و وهابی حتی فهمیدن این دروغه. اعتماد روحانیت سنی و روحانیت وهابیت کمرنگ شده، چون ما به اینها دروغ در طول هزار سال به اینها دروغ گفتیم. کم کم اینها به سوی تشیع حرکت کنند. بس واقعا پدیده اصلا این مسئله فقط وهابیت الان سعی میکنن چیه؟ وهابیت مثل همین آقای شیخ ناصر قپاری پایان نام خودش نوشته در خبر تقریب، خبر تقریب، خبر وحدت برای وهابیت. این هم میگن ما اگر واقعا الان نه واقعا اگر با اینها اصلا اتحاد پیدا کنیم یعنی ما شیعه میشیم. اینا فهمیدن که حرف شیعه حرف منطقی، حرف شیعه حرف عقلانی، حرف شیعه حرف استدلالی از کتابهای ششگانه. همین یک خانم اردنی شیعه شده و یک کتاب شیعه نخونده، خانم اردنی بعدن کتاب نوشته شیعت نیل کتب و سته، من توسط کتابهای ششگانه شیعه‌ام. اصلا این مسئله وحدت اسلامی باید حتی مثلا سعی کنیم وحدت به عنوان یک وسیله برای هدایت اینها من میگم مثلا، نه اینکه مثلا وحدت تبدیل میشه که ما از اعتقادات خود ما عقب نشینی کنیم. یعنی واقعا وحدت علوی هست، یعنی امام علی در ضمن اینکه وحدت اسلامی در نهج البلاغه مطرح کرده، ولی حقیقت خلفای سیگانه و حقیقت طلحه و زبیر در همین نهج البلاغه روشن کرده. یعنی ما میگم باید وحدت علوی دنبال کنیم، وحدت نهج البلاغی، نه یک وحدت مزاجی هست، یک وحدت که مثلا ما مسائل اعتقادی خود ما فدای وحدت، وحدت یک مفهوم قرآنی و اهل بیت یک مفهوم قرآنی نباید، و براءت هم یک مفهوم قرآنی و هم ولایت یک مفهوم قرآنی. ما باید همه مفاهیم قرآنی را به طور کلی مثلا نگاه کنیم و مثل نهج البلاغه وحدتی باشیم. اینجا هم براءت در نهج البلاغه از خلفا، هم مسئله براءت از طلحه و زبیر، هم مسئله وحدت اسلامی امام علی مطرح کرده. بلند ببینید الان تو یمن نهج البلاغه ممنوع کردن. چرا؟ گفتن نهج البلاغه ضد وحدت اسلامی. پس واقعا ما اگر میخواهیم وحدت اسلامی باید نهج البلاغه الگو وحدت ما، نه اینکه یه نفر میاد میگه من صلاح نمیدونم که مزاج من با این مسئله مناسب نیست. نمیگیم مزاج شما مزاج باید نهج البلاغه است، مزاج شما باید با قرآن تطبیق کنید، با امام علی تطبیق کنید، نه بر اساس مسائل شخصی وحدت مطرح کنید.
بسیار جناب دکتر، امام جمعه اهل سنت زاهدان بعد از اینکه شما تو برنامه ماه عسل صحبت کردید، ایشون مدعی شدن که اصلا شما شخصیت دکتر عصام العماد یک شخصیت ساختگی و هیچی شخصیتی که وجود خارجی نداره، اصلا شخصیتی که نه قبلا سنی بوده نه وهابی بوده و الان اصلا چیه نیست، اصلا شخصیتی به اسم دکتر عصام العماد وجود نداره. شما در جواب این سوال من رو چی جواب میدید؟
من واقعا من چند تا مثلا مسئله اشاره کنم. اولا ببینید وهابی بودن افتخار نیست. من افتخار نمی کنم که وهابی بودم، واقعا اینطوره. افتخار می کنم که من تکفیری بودم، افتخار می کنم که من در یک مذهب که الان 200 سال بقید اومده میلیون ها مسلمان کشته، افتخار این افتخاره. افتخار می کنم که من یک مذهب انتخاب کردم قبل از اینکه شیعه بشم، یک مذهب انتخاب کردم که مسلمانان سنی در خود عربستان قتل عام کردند. افتخار میکنم که یک مذهب که شافعیان، حنبلی ها، مالکی ها اصلا نابود کرده، افتخار میکنم چیه؟ افتخار میکنم به نسبت به شیخ محمد عبدالوهاب. افتخار میکنم یعنی چی؟ افتخاری هست که من میام ادعا میکنم که من وهابی بودم. فقط من نمیخواستم مثلا دروغ میگم، چون اگر مثلا گفتم من یک مذهب دیگر داشتم از من میبرسم اساتید شما کی هستن. من وقتی که مثلا میخواستم راست میگم، اگر به من گفتند که شما وهابی بودی اساتید شما کی هستن، میگم شیخ بن باز مفتی اعظم عربستان، میگم شیخ احمد سلامه وهابی بزرگ در یمن هست، میگم شیخ محمد اسماعیل عمرانی، دکتر عبدالوهاب دیلمی، میگم که من خودم وقتی که مثلا وهابی بودم کتاب همبستگی شیعه و علی اللهی نوشتم. میگم که من اصلا این افتخار نیست، مذهب افتخاری نیست، ولی من میخواستم مثلا واقعیت میگم برای اینکه شکر نعمت کنم. من یک روز بر علی امام علی مثلا گفتم که امام علی یک مغرور بود، خود اصلا شخصی که خود پرست بود. این افتخاره که من افتخار میکنم که مثلا در یک مذهب هستم که اینها بیاننامه مثلا متعدد بر علیه امام علی نوشتم. این یک افتخار بود. من فقط میخواستم واقعیت میگم برای اینکه اولا شکر نعمت نسبت خدا که ما خداوند ما را هدایت کرد، که اگر نگویم من واقعا مثل که خداوند به یک من هدیه تقدیم کرده و من میگم اصلا من قبول نمیکنم. باید اصلا برای اینکه شکر نعمت کامل میشه باید واقعیت من بگیم، تا اینکه مثلا خاضع و ذلیل و شکر خدا باشم که من میگم ای خدا که ما را از این مذهب که دشمن اهل بیت بود نجات بی اصلا پیدا کردم و نجات من توسط شما بود. پس واقعا این خیلی عجیبه. اکثر الان خیلی زیاد این مسئله مطرح کردن، نه فقط در من، یعنی اینا اومدن گفتن آقای انتاکی اصالتا شیعه نبود که مفتی اعظم تو سوریه بود، آقای تیجانی شیعه نبود. چرا الان فرض کنید من وهابی نبودم، من کتاب نوشتم چند کتاب نوشتم، مناظره داشتم با رهبر بزرگ وهابیت. ببینید حرف من چی هست، منهای مسئله مذهب قبلی هست. من علت گرایش به تشیع و انتقال من از وهابیت مطرح کردم. این مسائل بررسی کنید. اینها اومدن الان چند میلیون نفر شیعه شدن، نه فقط یک نفر، من نیستم، هزارها نفر از وهابیت در درون عربستان سعودی در ریاض از خانواده آل سعود چند نفر شیعه شدند، از خانواده شیخ محمد. این مسئله بدیده جهانی است. فرض کنید یک نفر الان مثلا یک نفر مثلا شما اومدی گفتی که این چیه نبود، میلیون نفر میلیون ها نفر کشی شدن، چی میگی اصلا؟ این واقعیت اصلا من فکر کنم حرف نه هیچ مستند باید مستند رهبر بزرگ الان باید در یمن عمومنه. عبدالرحمن لمن هست، امام جمعه الان زمان انقلاب رسانی هست، میتونه زنگ میزنه، اصلا زنگ میزنه به رهبر بزرگ. ایشان در کنفرانس نمایندگان مجلس شورا وهابیت 60 نفر هستند، رئیس اینها، رئیس تکتل اینها و تجمع اینها تو مجلس عبدالرحمن لمن، رئیس بزرگ وهابیت در یمن و بنیانگذار صدهای مدرسه وهابی در یمن عبدالرحمن عمومنه، برادر بدنه، و خانواده علمت میشناسن، میتونن از زنگ بزنه به عمومنه، میتونی زنگ بزنه به دانشگاه امام محمد سعوده، میتونی زنگ بزنه به عربستانه، الان در زمان رسانه هست، میتونه مراجعه کنه، اصلا میتونه اصلا مراجعه کنه به مسائل اساسی. من استاد عمرانی بزرگ وهابیت، من 5 سال پیشش کتابهای درجه اول وهابیت خوندم و بعدم در کتاب در مسجد جامع الاسلام میتونی زنگ بزنه، کتاب توحید شیخ محمد عبدالوهاب در همین مسجد تدریس کردم. هر دیشان که شنیدم حرف مستند نبوده، اگر واقعا ایشان اومدن بر اساس مستند و بر اساس مستندات و استدلالات برهانی و علمی و حتی مدرک علمی از یک سایت، از دانشگاه، از یک با مسئله دیگر هم، ایشان برای من مهم نیست واقعا. من به شما میگم مهم نیست اصلا وهابی بودم یا وهابی نبودم، برای من مهم هست که من هدایت شدم، واقعا این برای من مهمه. برای من مهم نیست میگه وهابی بود، مسیحی بود، شافعی بود، مالکی بود، به هر حال من الحمدلله به مکتب اهل بیت هدایت شدم، این برای من مهمه. مهم نیست اصلا که ایشان این مسئله مدرک هست. مسئله دیگر هم هست، ایشان تصفانه حرف عالمانه در این صحبت مطرح نکرده. شما قبل از اینکه بگی از یک نفر من شنیدم که این که وهابی نبود، من واقعا من مسلمان هستم، شما هم مسلمان هستید، من یک نفر که مثل شما بودم و بعدا شیعه شدم، در آینه شما بودم و یک روز هم تفکرات شما داشتم و یک روز همین اعتقادات شما داشتم و همین تفکرات، ولی بعدا هدایت شدم. پس واقعا در یک روز با هم بودیم و در یک روز هم فکر بودیم، حرف عالمانه نیست. گفت یک شخص در شبکیه سموم اومده بازیگر هست، هنر بیشه هست، این یعنی چی؟ مثلا ما میاییم، من بلند میشم از عربستان سعودی میام اینجا به عنوان بازیگر هستم مثلا میام؟ این مسئله واقعیت بود. من قبل از اینکه وارد این شبکه سموم مثلا چند کتاب نویستم، کل زندگی من مثلا جزئیات زندگی من و علل گرایش به تشیع در کتاب از زلزال که یک مناظره با رهبر وهابی است که ایشان عالمتر از آقای سل اصلا مولوی عبدالحمید، و کتاب اصلا واقعا وقتی با ایشان مناظره یک ساله نستم، خیلی حرف عالمانه مثلا داده، نه مثل حرف هیچ موقع در یک سال با ایشان مناظره که داشتم هیچ موقع نگفته به من که شما وهابی نبودی. من جلو ایشان که رهبر بزرگ وهابیت در جهان، ایشان اومده در همین مناظره یک ساله به من گفت، مناظره یک ساله من 100 بار گفتم به ایشان من وهابی بودم، هیچ موقع نگفت به من شما وهابی نبودی، بلکه گفت میدونم، اقرار کرد و هیچ موقع اصلا مرا از این سال نبرده، بلکه به شیعان گفت من به شما سفارش میدهم یه نفر انتخاب کنید، شما تو زبان مناظره که قبلا شیعه بوده، شاید این شخصی که شما انتخاب کردی هنوز گرایش به وهابیت داشته باشه، یه چیزی حرف بزنه که بر علیه شما و بعدا شما وسیم میشید. این سفارش شیخ عثمان بود در اول مناظره. من میگم اصلا باید ایشان تحقیق کنه، مناظره من با شیخ عثمان مثلا میگه کتابهای من بخونه، من نه اینکه کتاب نوشتم و چند کتاب خودم مثلا سایت دارم، چند مقاله ساده هم مقاله نوشتم، میتونه مناظره کنه به مقالات من و به خودم زنگ میزنه، نه اینکه میگه این یک هنر بیشه و بعدن اومده با آقای این مجری برنامه ماه عسل با هم تعاقب کردن و یک فیلم درست کردن. اولا این واقعا مسئله اتفاقی بود، اصلا من هیچ خبر نداشتم، بلافاصله من رفتم اینجا هیچ خبر ندارم چی برنامه چی هست. از من پرسیده این مجری شما قبلا با امام علی کتاب بر علیه امام علی نوشتی؟ گفتم بله من نوشتم، چون من وهابی بودم. مسئله دیگر هم حرف علمی که ایشان نزدند، ایشان گفت که من بر علیه گفتم اهل تسنن ضد امام علی هست. من گفتم من وهابی بودم، من گفتم من سنی بودم. و مسئله دیگر ایشان گفت که هیچ کدوم از اهل تسنن ناسبی نبوده. من میگم نگفتم همه اهل تسنن ناسبی هستند، من نگفتم همه اهل تسنن ناسبی هستند. من میگم خود امام عسقلانی امام، ببینید حرف ایشان اصلا حرف منطقی نیست، خود امام ابن تیمیه شیخ الاسلام ابن تیمیه که ایشان الگو بزرگ مولای ایشان گفت وقع بعض المتسنن في النصب. ابن تیمیه گفت برخی از سنی ها نصبی شدن. خود یکی شیخ بزرگ در عربستان کتاب نوشته النواصب في الغروب الثلاثه، این کتاب در عربستان چاپ شده، ناسبی ها از اهل تسنن در غروب ثلاثه. میگم برخی سنی ها ناسبی شدن، نه اصلا خدا نکرده اصلا میگم همه سنی ها ناسبی بودن، این اصلا نمیگم. وقتی که شما میگی علی اللهی هنوز هست و یک عده هستن تو سوریه زندگی میکنن، بعد چرا قبول نمیکنی که ناسبی هست؟ وقتی که ما میبینیم من خودم کتاب بر علیه وهابی از بر علیه امام علی نوشتم و دکتر اکرم عمری متفکر بزرگ از متفکران بزرگ عربستان و از شخصیت های بزرگ تو جهان اهل تسنن و تو جهان وهابی است، پیاننامه خودش مینویسه در مورد زیر سوال بردن خلافت امام علی هست. شما گفت خلیفه چهارم نبود، خلافت چهارم از خلیفه سوم به خلیفه معاویه رسیده و خلافت علی خلافت شرعی نبوده. وقتی که آقای شیخ محب الدین الخطیب بزرگ در مصر بر علیه امام علی کتاب می‌نویسه، وقتی که ابن عربی مالکی مذهب الاواسم والغواسم می‌نویسه و اینجا میگد امام حسین بود، وقتی که شیخ خضر بوست شیخ الازهر مصر کتاب تاریخ دولت اموی می‌نویسه و بر علیه امام حسین مقاله می‌نویسه. پس واقعا شما وقتی که مثلا بگید شخصیت هایی در امام علی علی اللهی هستند در نصیری تو سوریه هست، نشیهیان جعفری، باور کنید ناسبی هم هست. نمیگم اهل تسنن همش ناسبی، ولی من میگم و ثابت میکنم خود عسقلانی گفت ما در اهل تسنن ناسبی داریم، خود عسقلانی گفته، خود بزرگان اهل تسنن، خود ائمه. بس واقعا هست، هستن در اصلا نمیگم همی جامعه همی علما، خدا نکرده ادعا نمی کنم همی علما اهل تسنن ناسبی هستن، ولی میگم در درون جامعه اهل تسنن یک عده ناسبی هستند. و من ثابت میکنم کتاب اینا هست تو سایت هست تو کله، الان کسی نمیتونه در رویت شما سایت ها مراجعه کنید و این مسئله برای شما روشن خواهد شد.
مذهب وهابیت و عقاید اونها بنا کردید، ما شاهد موضع‌گیری سخت مولوی عبدالحمید در رابطه با عبدالی و سخنانی که فرموده بودید بودیم. علت اساسی و اصلی این موضع‌گیری ها و این توهینات در فرمان عبدالی که غیر عالمانه رو علت اساسی رو چی میدونه واقعا؟ علت اساسی این موضع‌گیری با شدت و غیر عالمانه.
اصلا میبینید کسی که عالم هست، من میگم کسی که عالم اصلا کار نداره، یک نفر از یمن یا از عربستان بلد میشه به نام اسام الایمان یه چیزی حرف زده، شما باید حرف من در همین شبکی سموم باید شرحی کنه، کار نداره به شخص من. شخص من چیزی که گفتم در شبکه سوم با استدلال و با روایات و با برهان آوردم، پس چرا مثلا آیه اگر واقعا ایشان روششان روش عالمانه بیاد حرفی که من گفتم نقد کند، نه شخصی که گفته. ما همیشه مثلا در مثلا روش علما، روش خود امام فخرالدین رازی، امام زمخشری، خود علما التزام میگه شما کار ندارید به شخصی که حرف زده، باید حرف او را گفتن او بررسی کنید، قائل و گوینده نماید بررسی کنید. من در این یک ساعت حرف زدم، استدلالات و براین کردم، ثابت کردم که در وهابیت ناصبی هست، دشمنی امام علی هست. چرا؟ کتاب معرفی کردم، سایت هم معرفی کردم، احادیث آوردم. این به جای این که میاد این حرف من نقد کند، اومده گفت اسامه الاماد اصلا شیعه نبوده. این اصلا شیعه نبوده یا شیعه اصلا یا انکه شیعه نبوده. حرفی که من مطرح کردم تو همین شبکه سوم مستند بود، علمی بود، و حرفی که مثلا حاضرم اصلا برای هر یک کلمه صد دلیل میآورم از حرفایی که در شبکه سوم مثلا زدم. من بیشتر مزاحم وقت شما تشکر کنم. قربان شما، خیلی ممنون زحمت کردید. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله.